در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم، هر از آن که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنویس که هر چه نام دادم نرسید. بنویس که یک نفر به دادم نرسید. بنویس قرار من و او هفته بعد این جمعه که هر چه ایستادم نرسید. اللهم عجل لولیک الفرج. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. انشالله که در این روزهای زمستان دل و جانتون بهاری و سبز باشه و انشالله بهترین ها نصیبتون. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خوشحال ترین که در محضر و در معیت حاجای آبدینی عزیزمون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت از دالی و همه بینندگان عزیز. در آستانه آخر دهه فجر هم هستیم که به تعبیر هست امام ایام الله هست. انشالله آمادگی های روحیمون هم با این بهرمندی از این ایام الله که انقلاب انفجار نور رو، تلیعه و بستر ظهور رو انشالله بشارت میده، قدردان باشیم و هر کدوم دنبال این باشیم که تو این دهه فجر انشالله مشکلی از مشکلات مؤمنین رو برطرف بکنیم تا خوشی بر خوشی مؤمنان انشالله اضافه بشه.
انشالله. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمت دوستان عزیزمون هستیم. انشالله در این روزهای سرد بهمن دل و جانتون بهاری باشه. با حدیث قدسی آغاز میکنیم برنامه امروز رو و بعد هم انشالله وارد قصه حضرت موسی علی نبی ناب آلهی و علیه السلام بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم انشاءالله و خدای سبحان به برکت حضرت موسی علیه السلام و حضرت هارون ما را از سربازان امام زمان انشالله
الهی آمین. انشالله
این محبتمون که دلمون میخواست در زمان موسی کلیم باشیم و او رو یاری بکنیم، همچنان که دلمون میخواست در زمان پیغمبر اکرم باشیم، دلمون میخواست در زمان نوح نبی باشیم، دلمون میخواست در زمان ابراهیم خلیل باشیم و دلمون میخواست در زمان همه انبیا باشیم و همه اولیا و اصفیا باشیم و اونها رو یاری بکنیم، این خواستنها ما به ازا داره، واقعیت پیدا میکنه، گزاف نیست. خواستن اگر واقعی باشد، این حقیقت عمر انسان رو به درازای همه این زمان و همه زمانها میکنه. انشاءالله وقتی اینها رو میخونیم، حسرت همراهی با اونها رو در دلمون ببینیم و حسرت مقابله با دشمنانشون رو ببینیم. همونجوری که هفته گذشته عرض شد، واقعا احساس نزدیکی با مؤمن آل فرعون رو داشته باشیم. حال در حقیقت وجودی کسانی رو که تو اون تنگناها و فشارها ندای حق رو بر زبان آوردن تا حق بماند، تا حق بماند و امروز به دست ما برسد. همه اونها در این رسیدن حق امروز به دست ما شریکن و لذا ما همه اونها رو از دعای خیرمون حتما بدرقه میکنیم با دعای خیرمون و آرزوی اون دفاع اونها رو در وجودمون داری
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی.
از این طرف هم تا الی یوم القیامت تا ظهور حضرت تقاضا میکنیم از خدای سبحان تو هر خیری که هست ما اونجا انشاءالله یار و یاور باشیم، به خصوص انشاءالله از سربازان انشاءالله. امام زمان اجل الله
یه مسیر هدایتی ترسیم شده، انشاءالله ما هم جزء فعالین این مسیر باشیم و تأثیرگذار باشیم انشاءالله.
در حدیث قدسی امروز در محضر حدیثی هستیم که به اصطلاح می‌فرماید قال لی الصادق علیه السلام، ابو جعفر محمد ابن نعمان میگه که قال لی الصادق علیه السلام یا ابن نعمان ان بنی اسرائیل قحطو، بنی اسرائیل با قحطی مواجه شدند، حتی هلکت المواشی و النسل، به طوری که چارپاهاشون و به اصطلاح اون گله هاشون و همچنین فرزندانشون به قحطی مبتلا شدن و به مردنهای زیاد به اصطلاح. فدعا الله موسی بن عمران علیه السلام، موسی دست به دعا برداشت، فقال یا، وقتی دست به دعا برداشت و از خدا خواست این قحطی رو برداره، جواب خدای سبحان این بود فقال یا موسی، برداشتن این قحطی و سختی و فشار مربوط به دو چیزی است که ایجاد شده باید اونا برداشته بشه، تا اونا رو برندارید این برداشته نمیشه. یا موسی انهم، مردم از هر زنا و ربا، این دوتا ادبیاتشون از ذات حروفی هم به هم نزدیک نوشته میشه، از هر زنا و ربا ظاهر کردن، یه موقع از باز پنهانه، عمل بد پنهانیه، قبیحه، اما قبحش در نظر مردم نریخته، همین این پنهان بودن که قبحش در نظر مردم نریخته مرتبه سوءش و اثر سوءش کمتره، نمیگیم نداره ها، اثرش کمتره، لذا اینجا که ازهرو ظاهر کردن این را و ربا را، ربا رو ظاهر کردن دیگه، از ربا کسی چون به خصوص تو یهودیت ربا خیلی شدید بوده. و از طرف دیگری امر الکنائس و عزاء الزکات، کنیسه ها و عبادتگاه ها رو خیلی تجملی می سازن اما زکات رو فراموش کردن که رسیدگی به مردمه، دقت بکنید اینها وحی خدای سبحان است، امام صادق علیه السلام داره بیان میکنه، دو عمل زشت
ظاهر میشه
که زنا و ربا بود که اینها معارضه و محاربه با خدای سبحان است، و از طرف دیگری امر الکنائس، عبادتگاه ها هی تجملی تر شد، و از اون طرف زکات که پخش کردن بین محرومین بود کمتر شد، و عزاء الزکات، فقال الهی خدایا تحنن به رحمتک علیه، اینها رو تا بخوام بردارن خیلی سخته، تو با رحمتت بازم برخورد کن، تحنن به رحمتک علیه. انشاءالله ما هم مبتلاییم به بعضی از این ربا در جامعه ما، به نحوهای مختلف ممکنه که جلوه بکنه، درست مطابق قاعده انجام نشه و صدق عنوان ربا در بعضی از مثلا قرضها ممکنه صدق بکنه، انشاءالله خدا جامعه رو از این حفظ بکند، هیچ چیزی مثل ربا جامعه رو از بین نمیبره، حتی در همون زنا و ربا دارد که ربا غیر قابل قیاس اثرش نسبت به اون عمل قبیح و زشت، خیلی عظیمتر این اثرش، لذا خدای سبحان جامعه همون رو حفظ بکنه، باید دستی بالا زد و کاری کرد و یه عزمی در مملکت ایجاد بشه تا راه‌های ربا جلوش گرفته بشه، و الا آثار سویی که ایجاد میشه همه رو، خوب و بد رو، همه رو میبره، لذا این روایت شریف به ما هشدار میده که حواسمون رو انشالله جمع‌تر بکنیم. و از طرف دیگری مسجد ساختن خوبه، اما چرا حالا مساجد رو با زینت‌های خیلی سنگتون، دوره‌ای که برای مردم زندگی سخته، نه ساده بسازیم مسجد، خیلی خوبه مسجد، حالا تو بحثای امروز هم داریم، ساختن مسجد که از مباحث بسیار خوب و عالی است و رشد، اما در این حال لزومی نداره که اینقدر زینت توش خرج بشه و در بساطی بشه که امرالکنائس به جوری باشه که مردم ساده وقتی که میخوان بیان با شکم گرسنه بخوان بیان تو مسجد،
اونجا آباد باشه و زندگی ها
خراب باشه. نه
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. ان شاءالله
سلامت باشی.
مصطفی جاودانی تاریخ نبی مکرم اسلام دستی به دعا برارند و ان شاءالله همون وساطتی که حضرت موسی کردن برای ما هم بکنن و ان شاءالله این گره ها باز بشه.
یعنی اگر ما کوتاهی میکنیم اما باز هم خدا دست رحمتش رو از ما بر نداره به وساطت و شفاعت پیغمبر اکرم
خودش ان شاءالله سر و سامون بده به اوضاع احوالمون. خیلی خوب وارد قصه حضرت موسی میشیم با تمام جذابیتاش، با تمام فراز و نشیب‌هاش، و رسیدیم به اونجایی که مؤمن آل فرعون ایمانش رو اظهار میکنه. افب بزو امری الالله ان الله بصیر بالعباد.
بعد دیگه در باز عرض سلام و ادب داریم خدمت حضرت موسی و هارون، سلام علی موسی و هارون، به اذن میگیریم از این دو بزرگوار وارد این قصه بشیم که در اونجا عرض کردیم و حاق به آل فرعونه. اونجا دارد که اشد عذاب و سوء عذاب رو به آل فرعون وارد کرد که بعدش دیگه جریانات بعدی میاد و غرق و اینها. دیگه ما از اون قصه و آل مؤمن آل فرعون عبور کردیم تا جلسه گذشته. امروز در محضر سوره یونس سلام الله علیه هستیم و آیات سوره یونس چندین آیه قبلش رو قبلا در محضرش بودیم، از این آیه شریفه که فما آمنه، آیه 83 سوره یونس. بعد از این که معجزه موسای کلیم محقق شد و این گفت و شنودها و این به اصطلاح دعواها و این مسائل پیش آمد و همه اینها، حالا قرآن نقل میکند که با همه این احوالی که پیش آمد، فما آمنه لموسا الا ذریتون من قومه، عده جوان فقط به موسا ایمان آوردن. این جوان خیلی نقشه عظیمی داره. اگر یادتون باشه اصحاب کهف انهم جوانانی بودن که آمنو به ربهم، جوانانی بودن که ایمان به خدا آوردن. یعنی یه ده جوان، نقش جوانها در اون به اصطلاح پایه‌گذاری انقلاب ها و کارهای اساسی و اون هسته اصلیه کار خیلی عظیمه. اگر آقا مقام معظم رهبری اینقدر به جوان بها میده، میداند، باور دارد که نقش جوان در استحکام یک نظام، در به اصطلاح تصحیح مشکلات یک نظام، حتی میفهمم دولت جوان، دولت جوان بله. اینها همین معلوم شد که جوان میتواند، این قدرت جوان است. اینجا میفرماید که خیلی تعبیر زیباست که فما آمنه لموسا، تا ما یه چیزی میگیم که فما آمنه لموسا الا ذریتون من قومه، یه عده ایمان آوردن از جوانا، اما با وضعی که اونجا داشت، حالا خود قرآن ترسیم میکنه، علا خوف من فرعون و ملئهم و ملئهم، یعنی هم از فرعون میترسیدن
هم از اطرافیانش،
هم نه ملئهم، ملئه به صلاح خود این جوانا، یعنی داخلی های بنی اسرائیل،
داخلی های بنی اسرائیل،
ثروتمند های بنی اسرائیل، از بنی اسرائیلی هایی که مثلا سردمدار های خود اینا بودن،
از بزرگتراشون،
بزرگترا و کسایی که با فرعونیا مرتبط بودن، چون فرعونیا از طریق خود یه دی از بنی اسرائیل بر اینها سروری میکردن تا بتونن کنترل بهتری بکنن، خبر بهتری داشته باشن، مثل قارون، مثل امثال اینها که بودن. اینها از هم از بیرون از فرعون میترسیدن، فرعون که میگه با تمام تشکیلاتش
بله،
هم باید از داخلی های خودشون میترسیدن که اینا لو بدن. یعنی این ایمان یه ایمان مخفی بود، اون هم در خفایی که از درون خودشون هم باید مخفی میکردن. حالا حساب کنید که یه عده جوان چقدر باید این ایمان براشون ارزشمند باشه که همه این ترس ها رو، چه اون فرعون سفاک جبار که سحره رو دست و پاهاشون رو قطع کرد و تکه تکه کرد برای کشتن، چه مؤمن آل فرعون رو، چه در حقیقت حالا بعد ایشالله وقتی شد آسیه سلام الله علیها رو، چگونه اینا با سختی و شکنجه در ملای عام کشتن تا زهر چش از بقیه بگیرن، کسی جرأت نکنه. با همه اینها عده جوان حاضر شدن وایسن پای همه اینا، هسته اولیه ایمان رو تشکیل دادن. حالا ببینید هر خیری و برکتی از ایمان، جریان ایمان ها، نمیگه اون جریان انحراف، ایمان قوم موسی ایجاد بشه تو تاریخ، همه اونا از برکت این جوان ها حساب میشه، عملی نام حساب میشه،
باقیات و صالحاتشونه در
چون اینا اون نقطه آغاز رو ایجاد کردن.
پایه‌گذار
تو هر کاری انسان اگر که جلو بیفته، پایه‌گذار و سنت گذار و آغاز کننده باشه، این جوی تا هر کجا که بره
اونا هم سهیمن،
سهیمن عمل اون، حتی اگر این نباشه، حتی اگر این از دنیا رفته باشه سهیمن. و لذا از دست ندیم عملمون رو، منحصره به اعمالی که فقط میشناسیم و بلدیم و عادی انجام ندیم، بریم دنبال اعمالی. بعضیا زیرکن، دنبال یه کارهایی هستن که بقا دارد،
مثل دوستانمون که حالا نزدیکم هستیم به 18 این ماه، طرح فرزندان قدیرمون. بله. خیلی ها مشارکت کردن و حالا الحمدلله این باقیات و صالحاتیه که براشون مونده،
چون اینا به این نیت مشارکت کردن که اینا فرزندان قدیر باشن. هر کدوم از اینها، هر کدوم از اینها، هر عمل صالحی که فرزندی به دنیا بیاد، یا پدر و مادری خوشحال بشن که فرزندی پیدا کردن، یا اون فرزند به دنیا، هر تأثیر خوبی، دقیقا هر تأثیر خوبی توسط اینها گذاشته بشه، اینایی که شراکت کردن شریکن در اون عمل، از اون که عمل کرده چیزی کاسته نمیشه، اما اینها هم در اون عمل چی هست؟
صحیح و
شریک، صحیح و شریک هم بهشون داده میشه، یه عمل باقی است. بعد فقط هم به این نیست، اون فرزند هم اگر فرزنددار شد و اون فرزند هم اگر فرزنددار شد، همینجور این سلسله هر چون این مبتنی بود بر این مثلا کمکی که اینها کردن تا این گره گشوده شد، همینجور ادامه داره. ببینید این نگاه رو اگر انسان دنبال یه کارهایی است که بقا داشته باشه، و دنبالش می‌فرماید که علا خوف من فرعون و ملئهم ان یفتنهم، دائما می‌ترسه اینا بفهمن و اینها رو مورد فتنه و شکنجه قرار بدن و بکشن، ان یفتنهم، با این ترس. بعضی خواستن بگن که این ملئهم به اصطلاح مقصود بزرگان خود بنی اسرائیل نیستن، دیگه حالا این بچش رو اونجا تو تفاسیر ذکر کردن، منتها معروف‌تر همین است که عرض کردم خدمتتون، و ان فرعون لعال فی الارض، فرعون علوش یه جوری بود که دیگه کسی در مقابلش نمیتونست مقاومت بکنه، لعال فی الارض و انه لمن المسرفین، هیچی هم جلودارش نبود، یعنی در قتل، در شکنجه، در اذیت و آزار جلوی همچین فرعونی اینها ایمان آوردن. یه موقع از ما ایمان میاریم به این عنوان که خب عصای موسی اژدها شده، شوکت و ابهت فرعون رو زمین زده، ما پشت عصای هر کی بخواد به ما آزار برسونه عصا اژدها میشه، پدرش هم در میاره. یه موقع اینجوریه،
بله،
ایمان میاریم میگیم چون پشت عصا عصا داریم، عصای موسی اینجاست، پس چه باکی. اما یه موقع است که عصای موسی میدونیم کارش چیه، عصای موسی تو همون، نه تو قصر فرعون کسی رو بلعید، نه تو صحنه کارزار مقابله با سحره کسی رو در حقیقت آسیب زد،
فقط یه آیت و یه معجزه است،
معجزه اثبات رسالت موسی است،
تمام.
میخواد ثابت بکنه که موسی کلیم نبی است، از جانب خداست، هدایتگره، نه کشنده. خیلی زیباست اینا. ما فکر میکنیم اگه امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف تشریف بیارن میزنن هر کی در مقابلش، از اول در رو داغون میکنن، ما هم نشستیم و تماشا و خوشحال که الحمدلله انتقام ما رو. امام زمان هدایتگره، باید اینقدر حجت تمام شه که کسانی که مقابل حضرتن به گونه‌ای بشه که دیگه امکان هدایت وجودشون نباشه. تا اون موقع اگر مقاتلی صورت میگیره، قتالی صورت میگیره، قتال باشه، کشته بشه. اما تا جایی که عصای لذا اینا که ایمان آوردن فهمیدن اگر میخواستن ایمان به عنوان پشت سر عصای موسی باشه، خیلی ها میامدن، نه نیامدن، چون میدونستن عصای موسی این کارو نیست، اصلا عصای موسی یه نفر هم عبه نبرد اونجا، محض در حقیقت علامت که آدم بگه خب بابا یکی جونو کشت اونجا، نه هامان اونجا کشته شد با اون خباستش، نه فرعون کشته شد با اون خباستش، هیچ کسی اونجا به خاطر عصای موسی کشته نشد.
و از این ور اگر بنا بود سپر باشه و حفاظ باشه، باید حفاظت میکرد از جان مؤمن آل فرعون.
مؤمن آل فرعون اینا همه در موسی کلیم میومد میرفت میدید اینا رو دارن شکنجه میکنن، عذاب میکنن، کاری نمیتونست بکنه، نمیخواست بکنه، یعنی قرار نبود. قرار بر این است که هدایت چی باشه؟
تو مسیر طبیعی خودش،
تو مسیر طبیعی خودش جلو بره. ما الان فهم کنیم که الان سخته، تو این دورانی که الان هست سخته، گاهی تو دلمون میگیم کاش که مومزمون از جلال الله تعالی فرج و شرف بیاد ما راحت چی.
تازه شروع تکلیف و سختی های
سختی دیگه. اونجاست موسای کلیم، مردم قبل از اینکه موسای کلیم بیاد میگفتن کاش این موسا بیاد ما نجات بده. موسای کلیم که آمد 40 سال عذاب فرعون نسبت بنی اسرائیل مضاعف شد. 40 سال از با آمدن که بعد به موسا گفتن موسا آخه چه اومدنی بود که تو کردی؟ قبل تو که ما اذیت میشدیم، بعدم که تو آمدی که اذیت میشیم، آخه چه آمدنیه؟ میخوام عرض بکنم ماها یک کسی جلوی امام صادق علیه السلام گفت کی میاد اون حجت ما آخه ما راحت بشیم؟ حضرت فکر کنید شما وقتی حجت بیاد تمام پا میندازین رو پال، به قول ما میشینیم خلاصه آسایش حضرت هم همه رو نه خیر، همه باید همین مصیبت ها و مشکلات که هست منطقه با یه تدبیر کامل الهی برخوردها چندین برابر امروز، چندین برابر امروز جهادها سختیها باید پیش بره تا ساخته بشیم ما، تا اون نتیجه ایجاد بشه.
یعنی برای رسیدن به اون کمال باید این راه طی بشه.
اگر این باور رو کردیم، منتها اونی که مثلا توی ممکنه 200 سال طول بکشه 100 سال طول بکشه فشرده میشه، تو چند سال یه دفعه به نتیجه میرسه، منتها اعمالم همونجور فشرده میشه ها، سختی هم همونجور فشرده میشه ها.
حاج قاسم میخواد و همت میخواد و باکری
اینجور پاش بایسن ها. یعنی دقت بکنیم ما ها صحنه رو برای اینکه خودپسندی داریم، این خودپسندیمون خودخواهیمون، امام زمان بیاد راحت چی؟ امام زمان بیاد باید این فشار یک دفعه در عرض مدت کمتری باید این نتیجه ایجاد بشه، باید افراد اینقدر باید رشد کنن که بتونن این فشار سنگینی رو که قرار 100 سال طول بکشه ذره به ذره مثلا جلو بره یه دفعه تو 2 سال طی بکنه.
حجم این فشار خیلی زیاده،
حجم فشار خیلی زیاد میشه، تحمل ها خیلی باید بالاتر.
تو باید خودتو بر اون روز
آماده بکنیم. لذا دارد که اون روز مردان از اونجا یوم العرق والعلقه، خون و درقت عرقه، سخت راحت و آسایش نیست، تمام ساعات انسان به کاره،
ولی پشتت به امامت گرمه،
پشت به امام گرمه و انسان نتیجه رو میبینه، مبهوت نیست. البته مولا همه هم باز اینجور نیستش، خیلی شک میکنن.
بله
اونجا خیلی شک میکنن اگر این با این وضعی که داره ما رو به کار میگیره این نمیتونه امام زمان باشه، اینقدر سخت نباید باشه که آخه، چون دنبال راحتی بودیم. اگه دنبال راحتی هستیم دعا نکنیم بیاد، چون با راحتی نمیاد.
اینجا باید خدا کند که نیایی
اگر اونجور میخوایم، ولیکن خدا کند که بیایی، اما ما رو هم اون صبر و تحمل رو بهمون بدی، اون ظرفیت هم بهمون بدی. اگر تونستیم توی کمترش تحمل بکنیم توی بالاترش در، اگر ما تونستیم 100 کیلو وزنه رو تحمل بکنیم امکان 200 کیلو رو داریم. اما اگه سخت، من نمیگم فشارها و کاستیها و کوتاهیها رو اینا رو آدم هیچ، نه اینا سرش باید مقابله کرد، باید گفتگو کرد، باید دعوا کرد، باید حرف زد، باید که تا حل بشه اینا سر جاشه. اما اینجور نیستش که جریان ظهور فقط جریان راحت باشد. جریان ظهور و ایامی که حضرت تشریف میارن قطعا سخت‌تر تو دوران انقلاب حضرت که اون چند سال اوله، و بعد هم دوران استقرار حاکمیت حضرت که بعد از اینکه استقرار پیدا می‌کند کارها بیشتره، نوع در حقیقت سختی ها متفاوت میشه، اما حرکت ها یک حرکت های به فعلیت رسیدن تمام قوای وجود انسانه، نه بشینه تای خون قوا به فعلیت برسه. توی بالا پایین شدن ها، توی در حقیقت شدت عمل ها، اینا باید به فعلیت برسه. اصلا جای راحت و آسایش و قلیون کشیدن این حرفا نیست، اینجوری نیست که آدم بگه دیگه خب دیگه اونجا میشینیم حالا راحت، اینجوری نیست. لذا انسان توی این کشمکش ها و این بالا پایین شدن ها به کمال میرسه. منتها البته وقتی امام رو میبینه آدم، اون آرامشی که امام ایجاد میکند، اون را نوری رو که امام ایجاد، آدم با یه طمأنینه بالاتری،
انگیزه که ایجاد میکنه،
انگیزه که ایجاد میشه برای مؤمنین بهش البته خیلی متفاوته، خیلی در حقیقت. منتها باید تو سختی های اینجا اینو یه وزنه بدونیم برای آماده شدن اون وزنه،
یعنی با تمرین وزنه رو سبک کنیم.
بله، آماده بشیم که بتونیم وزنهای سنگین برامون قابل زدن بشه و سبک بشه. خب باز میفرماید که و قال موسی، این جریان موسی علیه السلام اصلا همین است، میگه تسلیه به پیغمبره، پیغمبر تو فکر نکن که الان که دیدید که اینجور تو مکه بهتون سخت گرفتن، شکنجه کردن، اذیتتون کردن، آوارتون کردن، اسیرتون کردن، اصلا خطاب به پیغمبره اینجا. بله بله، این سنت خدای سبحانه، موسی کلیم هم همینجور طی کرده، نمیدونم نوح نبی هم قبلش آورده و تلو علیهم نبا، بخون براشون نبا نوح رو، اونا هم همین بلا به سرشون آمده. یکی یکی قصه رو میاره میگه اینا تکرار میشه، اینا باید تکرار بشه. نفکر کنید اصلا دنیا جای ممره، رفتنه، موندن نیست، اینجوری نیست. بعد میفرماید که بله الا وقال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله، اگر که شما ایمان به خدا دارید، فعلیه توکلو ان کنتم مسلمین. این سختی ها چون فرعون و دستگاه فرعونی در تبلیغ خیلی قوی بودن، شروع کرده بودن، حالا مجبور بودن یه پوانایی رو به موسی کلیم داده بودن و بنی اسرائیل. بعد از اون جریان مصالحه ای صورت گرفته بود،
بعد از جریان بود،
بعد از جریان به اصطلاح سحره و غلبه موسی کلیم بر به اصطلاح فرعون،
حالا دیگه
بعد بر یوم الزینه و مذاکرات بعدی، یه مدتی مذاکره یه به اصطلاح پوانایی داده بودن، از جمله این که به اصطلاح بنی اسرائیل اجازه دادن که اینها تا شب به بعد دیگه مربوط خودشون باشه، روزشون در اختیار فرعونیا باشن و حتی در این اختیار بودن رو هم در قبالش اجرت کرد. حالا یه مفصل بحثش مو همین مقدارشو اشاره میکنه، در قبالش اجرت بگیرن، یعنی اجرت کمی دیگه، حالا مجانی
قبلا بیگاری بود دیگه،
قبلا بیگاری بود، یه قضایی فقط به اینا داده میشد، ملکیتی برای اینها نبود،
به نیروی کار فرعون و فرعونیان بنی اسرائیل
عمل و اکره بود، اصلا یه چیزی مثل در حقیقت حیوانات اونها که یه قضایی بهشون میدادن، به حیوان کسی پول نمیده که، حیوان فقط قضاشو میده سیرش میکنه تا داره. اینا اینجور بودن براشون،
الله،
یعنی یه حیوانی بودن برای فرعونیا که هر کاری میخوان باهاشون بکنن، فقط یه غذایی بدن بخورن شکم ایناسی بتونن کار کنن، اونم نه یه غذای مطبوع، یه غذایی که بتونن کار بکنن. اما حالا موسی کلیم اینها رو آورد، براشون عزت قائل شد که در قبال کارشون یه اجرتی، حالا درست اجرت ممکن بود خیلی هم، اما همین اصلا یه مقدمه حریتی بود،
بله،
یه مقدمه بود که انسان تلقی بشن،
احساس شخصیت بکنن،
و بعد هم غروب به بعد در اختیار خودشون بود. اینا دیگه غروب به بعد عملکر اونا نبودن که تو هر وقت هر جوری هر کاری، نه، از غروب خانواده ها کنار هم قرار می گرفتن حالا از حالا به بعد، یعنی میتونست مرد کنار همسرش باشه، فرزندش باشه، قبلا این حرفا نبود، قبلا مثل حیوان هر کاری می‌خواستن باهاشون می‌کردن، یعنی هر جوری بود. این خود این یه احساس عزتی رو شروع کرده. اینجا موسی کریم قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین، یه ایمان داریم، یه توکل داریم، یه اسلام، اسلام تسلیم محض، اون اسلامی اسلام اول داریم که قبل ایمانه، اون نه. اینجا میگه که یا قوم ان کنتم آمنتم بالله، اگر که ایمان آوردید به خدا، پای سختیاش هم باید بنشینید، فتوکلوا فعلیه توکلوا فعلیه توکلوا، فقط و فقط بر او توکل بکنید دیگه، نگاهتون فقط به خدا باشه، این نگاه سخت رو آسان میکند. فسنو یسره لل به اصطلاح عسر آسان میشود. بعد میفرماید که ان کنتم مسلمی، اگر ایمان دارید فقط بر او توکل کنید، ان کنتم اگر تسلیم به خدایید فقط، این ان کنتم مسلمین خیلی اوجه، حتی فوق توکله، یعنی یه ایمانه، یه توکله، یه اسلامه. اینجا آیه ستا رو به ترتیبی که داره میگه که حالا وقت بیانش دیگه نید، تسلیم خدا بودن، مقام تسلیم، اون مقام تسلیم که مثلا ابراهیم خلیل دعای آخرینش که داره میکنه، ربنا تقبل و من ذریتنا من ذریت امتا مسلمتا لک، خدایا از ذریه ما امت مسلم. بعد پیغمبر اکرم فرمودن که من اجابت دعای ابراهیمم، امت مسلم که گفت منم.
به به،
این تسلیم محض،
ایمان، توکل، تسلیم،
تسلیمی که این تسلیم از اون مراتب عظیمه که انسان دیگه در مقابل خدا محض محض تسلیمه که یه مقام عظیمی است. فقالوا علی الله توکلنا، اونها جواب دادند علی الله توکل، اینا جوانها هستن که ابتدا ایمان آوردن، ابتدا فقط جوانها ایمان آوردن. فقالوا علی الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. عجب کلامی است، خدایا ما رو فتنه برای قوم ظالم قرار نده. یعنی چی؟ خیلی کلام زیباییست، مفسرین اینجا حرفای خیلی عالی زدن، من حالا مختصرش رو عرض میکنم که خدایا ما رو در چشم ظالمین ضعیف نشون نده، به ما یه عزتی بده، قوتی بده،
جبروتی بده،
جبروتی بده. حالا که ما داریم از اون حال بردگی در آمدیم، داریم یک در حقیقت استقلالی پیدا میکنیم، باور کنیم خودمون اول که ما میتوانیم. اگر ما ضعیف باشیم اون ظالم نگاه بکنه ما ضعیفیم، احساس میکنه دوباره باید بیاد ما رو بگیره به بردگی، اونم به فتنه میفته، ضعف ما او رو به فتنه میندازه.
بله.
خیلی زیباست. من یه مثالی بزنم برای به اصطلاح ساده شدن مطلب. یه زمانی بعضی چیزها که کوپونی بود و اینها، این همسایه ما داشتیم خوری داشت میساخت، این سیمان گرفته بود، خب این سیمانی که گرفته کوپونش رو گرفته بود گشته بود به اصطلاح توی به اصطلاح دم در، هنوز خونه در نداشت و اینها که مثلا چیز کنه، هم دم درم گذاشته و خالی کرده بودن و رفته بودن. من دیدمش، بهش گفتم ببین این سیمانی که گشتی اینجا، چون سیمانم کوپونیه، ایده‌ای هم الان مستره، وقتی میان اینو میبینن این ناخودآگاه دلش یک دفعه میره که اینو بدزده. قصد دزدی نداشت اما بسش کردی تو هم شریکی. گفتم هم مالت از دست میره هم شریک دزد شدی، چون تو قلقلکش دادی که ربنا لا تجعلنا فتنتن لسارقین. اینجا برای سارق ما رو شریک قرار نده، فتنه قرار نده. که همینجوری هم شد، بعد در نداشت من خدا اومدن دزد بعد بود، یعنی بخره خلاص هم مال از دست دادم. میخوام بگم عرض بکنم که ببینید اینها خیلی حرف بلندی رو زدن، خدایا به ما یه اعتمادی به نفسی بده که احساس استقلالی بکنیم، با همدیگه انقدر احساس قوت بکنیم. اگر احساس قوت کنیم، دشمن وقتی نگاه به ما میکنه دیگه برای ما خط نشون نمیکشه، دیگه دلش نمیره که الان بیاد ما رو دوباره به ذلت بکشونه، چون میبینه ما قوی.
اول باید خودتو باور کنی.
این باور اولیه خودمونه که الان ببینید کشور ما همینجور هست یا نیست. این همه رهبری در اظهار این که این باور و اعتماد به نفس ایجاد بشه که ما میتوانیم. اگر این ما میتوانیم، ببین مثلا الان هی دشمن ما تهدید میکردن اواخر دوران حاکمیت، نمیدونم این ایوانه که رفت، این گفتن که این معلوم نیست چی کار میکنه، دیوانه است، خودش رو دیوانه است دیگه، معلوم نیست چی کار میکنه، خودش رو زده به دیوانگی، دیوانه است بالاخره. لذا با یک قدرت نمایی چند تا منور قوی، اون هم دشمن حساب کار خودش رو کرد، هم اعتماد به نفس داخلی ایجاد شد. این همینه، ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمین، خدایا اونها میخوان ظلم بکنن، اما اگر ما قوی باشیم، ما در حقیقت با هم دیگه جوری باشیم، باور بکنیم که روپای خودمونیم، قدرتمون رو آماده کرده باشیم، طرف دیگه جرئت نمیکنه خط نشون بکشه بر ما، بگه همه گزینه‌ها روی میز است. هر چقدر ضعف داشته باشیم، هر موقع این دشمن حرفاش تندتره، معلوم میشه که ما ضعف بیشتر نشون دادیم، فتنه کردیم برای او، ما خودمون رو آماده کردیم،
اونا طمع میکنن،
طمع میکنن، ما هم شریکیم تو طمع کردن او. خیلی زیباستا.
بله.
خیلی کلام استراتژیکه، یعنی واقعا اگر این نگاه رو به عنوان یک کلام بلند در نظام ارتباطی خارجی و داخلی، دو جهت، داخلی داره اعتماد به نفس درونی، خارجی داره طمع دیگران نسبت به ما. ربنا لا تجعلنا فتنتن للقوم الظالمین، خیلی کلام زیباست. خدا یه کاری بکن ما به خودمون اعتماد به نفسمون قوی تر بشه، ارتباطاتمون قوی تر بشه، بعد دنبال این ببینید و نجنا به رحمتک من القوم الکافرین. اگر این کارو کردیم که ما فتنه برای قوم ظالم نشدیم، نجنا به رحمتک، این باعث نجات ما هم میشه. نجنا به رحمتک من القوم الکافرین، بعد دنبالش و اوحینا. حالا ببینید اینا چقدر واقعا خدای سبحان کلماتش رو در این قرآن کریم در اوج لطافت برای ما بیان کرد. چه کنیم که ما اینقدر بی‌لیاقتیم در بهره‌مندی؟ چه کنیم اینقدر کج سلیقه‌ایم در بهره‌مندی؟ چه کنیم؟ ما نه قالب رو، محتوا رو الان از دین میگیریم نه قالب رو، در حالی که دین هم قالب رو داره بیان میکنه هم محتوا رو. خیلی که دیگه ارادتمند میشیم محتوا رو از دین میگیریم میریزیم توی قالبی که خودمون به نظر اون میرسه صحیحه، بعد التقاط میشه جواب نمیده. هم قالب رو داره قرآن بیان میکنه، روش رو، راه رو، هم محتوا رو، هدف رو، نحوه، همه رو داره قرآن بیان میکنه، ولی بلد نیستیم اینها رو بیایم دستبندی کنیم، نشون بدیم، با امروز بومی سازی کنیم، ببینیم چقدر زیبا میتونیم تو سیاست گذاری هامون، تو عمل کردمون چیکار بکنیم. تو اینجا میفرماید که و اوحینا الی موسی و اخیه، میگه حالا که به این رتبه رسیدن که با همدیگه قرار شد که اینها با هم باشن، کنار هم باشن و فرصت هایی رو گرفتن، اجرت برای کارشون میگیرن، شباشون آزادن، حالا که تا اینجا پیش آمده، اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبله و اقیموا الصلاة و بشر المؤمنین. چند تا کار رو اینجا بیان کرده،
یعنی یه جامعه قرار شکل بگیره،
اصلا داره نشون میده جامعه چجوری شکل بگیره. بنی اسرائیل اینقدر به خودشون باور نداشتن، تو چادرها و اطراف و اکراف زندگی میکردن پراکنده هر... خب این باعث میشه که سلطه دشمن هم به اینا چی بشه؟
بیشتر بشه،
راحت تر بشه، امکان پذیرتر بشه، چون این اصلا برای خودشون اینقدر استقلال نمیدیدن که بخوان یه کلبه بنا کنن. تو چادرها بودن، کپرها بودن، توی جاهای حاشیه شهرها بودن. اینجا اومده دستور الهی، اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوأ لقومکما، حتما مکان برای قومتون مکان درست بکنید، اونم تو شهر، به مصر، در خود شهر، بیوتن، خانه سازی. خانه سازی اولین دستورالعمل برای جامعه سازی و شکل گیری جامعه متفرق که دور هم جمع بشن، اعتماد بنا. با اینکه قرار بوده موسی کلیم و این در حقیقت بنی اسرائیل بعدن هجرت کنن، از ابتدا معلوم قرار بوده، اما اینجور نبود که بخوان بگن که والا ما چند وقت اینجاییم، چجوری این 40 سالی که قرار اینجاییم تو چادر بمونیم پس ارزش نداره بریم خونه بسازیم. نه، حالا که یه قدری وقتتون آزاد شده، یه قدری پول تونستید پیدا بکنید که اجرت بگیرید، این رو به عنوان یه کار اساسی ببینید. یعنی شاید مهمترین کاری رو که قرآن کریم برای این شکل گیری این جامعه با اعتماد به نفس داره ایجاد میکند این است که ان تبوأ لقومکما بمصر، به تأکید نمیگه فقط بیوتن، به مصر، تو شهر، تو شهر بیاید خانه سازی بکنید کنار، اون هم چه جور؟ چون تحت فشارید و اینها حتما دنبال این خانه سازی شما، شما تحت فشار بیشتر قرار، واجعلوا بیوتکم قبله، جوری قرار بدید که اگر قرار شد که تو خونه هاتون هم فقط باشید، خونه هاتون با هم ارتباط داشته باشه، قبله داشته باشه، مناسکتون امکان پذیر باشه، ارتباط با هم پیدا کنید. بعضی از به اصطلاح مفسرین گفتن که طبق بعضی چیزی که در تاریخ اومده، اینها خانه ها رو جوری ساختن که روبروی هم باشه، قبله این روبروی هم، به طوری که کوچه ها داخل دور این خونه ها قرار میگیره، داخل این چیز، اون وقت این کوچه ها میشد محل ارتباط اشتراکی اینها. یعنی هر کی از خونه میومد بیرون از این و سخنرانی های حضرت موسی علیه السلام و جلسات اینا تو این کوچه ها انجام میشد که درهای خونه ها اینجا بود و بسته بود به بیرون. از این کار چقدر میشه سوژه به دست آورد؟
خیلی زیاد.
چه در رابطه مؤمنینی که در خارج از کشور هستند، چه در حتی داخل کشور، اگه میخوان یه کار اساسی انجام بدن که اثرگذار باشه،
جمع یه جا باید جمع الگو باشه،
بله، الگو سازی بکنن، بتونن تأثیر گذار باشن. ببینید چقدر کار از توی میشه در آورد، چقدر حرف از توی میشه در آورد، چقدر میشه این رو به عنوان یه مدل کاری قالب، قالب، این قالب، قالبه، روشه، کاملا قالبه، داره قرآن دخالت به تا این حد بیان میکنه، اینا رو به عنوان دستورالعمل ما داره بیان میکنه. میگه اون چیزی که برای بنی اسرائیل محقق شد، حتی اگه لازم شد تو سوراخ سوسمار برن، برای شما پیش میاد، تکرار خواهد شد. یعنی اینا همه برای ما چی هستش؟ درس آموزه. وجعلو، اینقدر راجع به این جای گفتگو داره، ولی خب دیگه حالا باید وجعلو بیوتکم قبله و اقیم الصلاة،
این کارو که میکنید در تو خونه سازی، بدانید که اون چیزی که قوام بین شما رو ایجاد میکند مکان یه اثرشه که این خانه های مقابل هم، و اقیم الصلاه، اقامه صلات، نه سلو، نه نماز بخونید، اقامه صلات. تعبیری که از آیت الله جوادی دارم، خیلی تعبیر زیبایی است، چون نماز ستون دینه، ستون رو باید اقامه کرد نه ستون رو خوند. ستون اقامه میخواد، ستون خیمه اقامه باید بشه.
بله.
خیلی تعبیر زیباست. اقیم مسلم که تو قرآن هر جا که آمده اقیمو اقیم نمیدونم اینا، اگر جای آمده سلو، اونجا که مثلا تو جنگ میگه اینا بیان اونو، بعد میگه اونجا هم سلو حقیقتش اقامه است، اونا برمیگرده به این. تنها و تنها هم این دستور رو داده، و اقیم الصلاه و بشر المؤمنین، این باعث بشارت میشه برای مؤمنین. یعنی اون چیزی که میخواید با این وجعلوا بیوتکم، بسازید خانه ها رو، و بعد وجعلوا بیوتکم قبله، و اقیم الصلاه محقق میشود، که بشر المؤمنین، بشارت بده مؤمنین رو، یعنی اون نتیجه رو که میخواید و العاقبت للمتقین، از این راه محقق میشود. اینا دستور العمل نیست،
و غلبه بر اون ترسشون از فرعون و اطرافیان خودشون،
اصلا اعتماد به نفس، غلبه بر حال در حقیقت دیگران، که ببینند که اینا یه جمعی هستن، موندن، باقی شدن، خیلی خلاصه ذوق و شوق بیشتر میشه. لذا به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، اجتماع وقتی که با یه هدفی کنار هم قرار میگیره، این اقیم الصلاه اون هدفه، هدفی کنار هم قرار میگیرن، کنار هم یک روح اجتماعی زاده میشه، که این روح اجتماعی مجموع ارواح نیست، مجموع ارواح خودش هست، یه چیزی جداست، ارواح تک تک هم یه چیزی هستن، هر کدوم اثری دارن، اما یه روح جدیدی که خود این حقیقت زنده جدیدی است، ایجاد می‌شود، به شرطی که اون هدف در کار باشد، که این آثاری دارد غیر قابل قیاس با مجموع افراد. لذا تعبیر قرآن لکل امتن اجل، خود امت‌ها به اصطلاح اجل دارن، یه پایانی دارن، امتی حقیقت زنده است، پایان داره، آغاز داره، حرکت داره، سیر داره، اینا خودش امت برای خودش چی داره؟ خط سیر داره، امت، لذا داره امت سازی میکنه موسی کلیم با این روش. چقدر میتونه به ما این سوژه بده که چی بکنیم؟ بعد دوباره از اینجا به بعد موسی کلیم وارد یک دستورالعمل دیگری میشود، که از اینجا حالا موسی میبینه، موسی کلیم میبیند که جریان شکل گیری مؤمنین داره وضع خوبی پیدا میکند، اما اون دارایی ها و زینت ها و قدرت های فرعونیان هم رهزن برای یه عده‌ای است که مذبذبن، دلشون میخواد بیان اینور، اما اونور رو که میبینن ترس یا شوق به دنیای اونها یا ترس از عقاب اونها باعث میشه که قدرت پیدا نکنن. برای که اونها هم جذب بشن، یه راهکاری رو موسی کلیم تو ادامه آیات خدای سبحان نقل میکند، که انشالله در محضرش خواهیم بود.
انشالله. خیلی ازتون ممنونم حاجی عابدینی، خدا حفظتون کنه انشالله برای ما. مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. صفحه 66 رو امروز دوستانم تلاوت خواهند کرد، آیات 122 تا 132 سوره مبارکه آل عمران رو امروز به اتفاق بشنویم، تلاوت بکنیم، با دل و جان هم خواهیم شنید و با تأمل و با تدبر انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون، همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد بعد جل فرجهم انشاءالله دل و جانمون منبر به انوار نورانی قرآن کریم باشه و انشالله انسمون و معیتمون با قرآن بیش از پیش. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. اشاره قرآنی امروز حسن ختام برنامه مخواهد بود و انشالله از محضر دوستان باید مرخص بشیم.
در محضر آیه 123 همین صفحه و لقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله فاتقوا الله لعلکم تشکرون. خدای سبحان سنتش این است که اگر انسان به خاطر خدا قدم در جای پای در جای قدم گذاشت قطعاً قدمش رو پشتیبانی میکند. لذا با اینکه مسلمان ها در جنگ بدر ضعیف بودند اما به خاطر خدا واقعاً اخلاص بود، لذا بعد از جریان جنگ بدر هر جا میخواستن مثل بزنن میگفتن مثل کسانی که در جنگ بدر شرکت کرده، چون کسانی که شرکت کردند در جنگ بدر کمال اخلاص رو داشتند، کمال اخلاص در جنگ بعد. حالا ممکن بعدن خراب شده باشن اما تو جنگ بدر اونجا با کمال، چون یه عده کم در مقابل جمعیت زیاد ولی وایسادن. ولی لذا خدای سبحان میفرماید ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. خدا رو داری فتقوا الله لعلکم تشکرون. اگر از خدا ترسیدید خدا هم شاکره، شاید شما شاکر باشید، یعنی خدا هم شکر شما رو لذا دنبالش در حقیقت بعد میاد که شما رو به ثلاثت آلاف من الملائکه پشتیبانی کرد. این ثلاثت آلاف یا خمسه آلاف که در بقیهش میاد این تصحیح در حقیقت اسبابی است که مدبرات عالم ایجاد میکنن. ملائکه عالم مدبرات عالمند. بله چشمی باز باشه اینها رو میبینه، چشم باز اینها رو میبینه، اما مدبرات علل عالمند، همه علل در راستای کمک به اینها قرار میگیرن. امروز سنت الهی مثل سابقه، اگر ما باور کردیم در هر جایی که میخوان در مقابل ما بایستن احساس کردیم به خاطر خدا قدم میگذاریم،
خدای سبحان سنتش این است که همه علل و اسباب عالم رو در خدمت کمک به کسانی که در راه خدا قیام بکنن مثل حاج قاسم شهید و همچنین شهدای ما قرار میده. عاقبت ما رو خدای سبحان انشالله ختم به شهادت بکنن.
الهی آمین.
اونجور که حاج قاسم میسوخت برای شهادت ذره ایشو به ما بچشانن که ما هم اینجور تقاضای شهادت در وجودمون باشه
انشاءالله. خیلی ممنونم از توجهتون. فردا انشاءالله با حضور آقای حسینی قمی به شما سلام خواهیم کرد. از حضور گرم و صمیمی حاجی عابدینی هم صمیمانه متشکرم. دعا بکنید و خیلی التماس دعای ویژه گفتن برای مرزا، مخصوصا هفته‌ای که مزین به نام حضرت زهرا سلام الله علیها به حق این بانوی بزرگوار انشاءالله خداوند لباس عافیت بر تک تک مریض ها بپوشونه. حاجی عابدینی هم دعا خواهند کرد و همه آمین خواهیم گفت.
خیلی از بینندگان ما گاهی پیامک میزنن که بعضی از کسانی که از ثابت قدم های سمت خدا بودند که سالت دارن، مریضن، یا این که مثلا از دنیا رفتند و تقاضای بالاخره حمد کردن از بقیه برای اینها. حالا یه حمد، ما همه دوستانی که پای گیرنده هستند حمد میخونیم برای کسانی که از دنیا رفتند به نیت مغفرت اونها، و برای کسانی که کسالت دارند به نیت سلامتی و شفای اونها، که حمد سلامتی آور است. انشاءالله خدای سبحان کسانی رو که چه از بینندگان سمت خدا هستند، چه کسانی که از بینندگان سمت خدا نیستند، از مؤمنین هستند، چه کسانی که از انسانهای دیگری هستند، همه رو خدای سبحان انشاءالله سلامتی عطا بکند در جسم و جان و در روح و انشاءالله نفسمون،
انشاءالله
که قلب سلیم هم پیدا بکنیم انشاءالله.
خیلی
از همه دوستان تقاضای حمد رو هم حتما داشته
باشن. ما هم خواهیم خوند و دوستان رو به خداوند بزرگ خواهیم سپرد. نام حضرت زهرا اومد، شاید خوب هفتمون رو با صلوات بر حضرت آغاز بکنیم که انشاءالله حسن ختام جلسه امروز ما باشه و حسن مطلع این هفته، که انشاءالله پایان این هفته هم ولادت حضرت. بهترین ها بر هم شما آرزو میکنم. خداوند پشت و پناهتون. متشکرم از اتون حاجه آقایی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم.
اللهم صل على صدیقه فاطمه الزکیه حبیبتی حبیبک و نبیک وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أمة أئمة الهدى وحنيلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.